اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز جمعه ششم جولای سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوهای واشنگتن جلب می‌دارم. احزاب ائتلافی حاکم در آلمان روز پنجشنبه روی یک بسته از اقدامات برای رسیدگی به پناهجویانی که از قبل در سایر کشورهای اروپایی ثبت نام شدند به توافق رسیده، تعهد کردند تا قبل از ختم سال روان میلادی یک قانون مهاجرت را تصویب کنند. احزاب ائتلافی آلمان توافق کردند روند برگشت پناهجویان را که از قبل در سایر کشورهای اروپایی ثبت نام شدند بر اساس قوانین اروپا سرعت بخشیده و با همچون مهاجران در سرحد رسیدگی شود، مگر اینکه با کشوری که پناهجویان نخست ثبت نام کردند از قبل توافق وجود داشته باشد. حکومت آلمان ایجاد مراکز پذیرش پناهجویان را در سرحد قبول نکرد، معامله ای که کشورهای اروپایی هفته گذشته روی ایجاد آن به توافق رسیده بودند. اما تا هنوز روشن نیست که کدام کشور اروپایی میزبانی مراکز پذیرش پناهجویان را به عهده میگیرد. رقم تلفات ناشی از افزایش درجه حرارت از 29 جون بدین سو در ولایت کیوبک کانادا به 33 تن رسیده است. 18 نفر در مونتریال، جایی که درجه حرارت همراه با رطوبت روز پنجشنبه انتظار می رفت به بیش از 113 درجه فارنهایت برسد، جان دادند. اداره صحت عامه کیوبک گفته است که بیشترین جانباخته ها مردهای بین 53 تا 83 ساله بودند که منازلشان سیستم سرد کننده هوا نداشته است. هشدارهای به خاطر افزایش درجه حرارت در جنوب کیوبک، آنتاریو و منطقه اقیانوس اطلس صادر شده است، اما انتظار می‌رود اواسط نیمه شب پنجشنبه درجه حرارت افت کند. صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه با مخاطب قرار دادن رهبران اروپا گفت که تعاملات مالی خود را با ایران به عنوان بزرگترین حامی دشت افغانی پایان دهند. بنیامین نتانیاهو در جدیدترین نوار ویدیویی که بر روی حساب توییتر خود منتشر کرده میگوید در حالی که رئیس جمهور ایران به منظور تلاش برای نجات توافق هسته‌ای به اروپا سفر کرده بود، حکومت ایران یک برنامه دهشت افغانانه را در فرانسه برنامه ریزی میکرد. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
آقای نتانیاهو که عقیم ماندن این توطئه را تصادفی نمیداند، از رهبران اروپایی میخواهد به سیاست باجدهی و ضعف در برابر حکومت ایران پایان دهند. صدراعظم اسرائیل با اشاره به نشست این هفته چهار کشور اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای ایران میگوید اینها بدون آمریکا میخواهند تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده را در ترک توافق هسته‌ای دور بزنند. اسرائیل از نفوذ ایران در منطقه به ویژه در سوریه احساس خطر میکند و یکی از عامیان سرسخت وضع تظاهرات جدید اقتصادی بر تهران و لغو توافق هسته‌ای میباشد.
نشست اصراری پشت درهای بسته شورای امنیت ملل متحد نتوانست روی پاسخگویی به وضعیت روبه وخامت و افزایش درگیری در جنوب غرب سوریه تصمیم بگیرد. وسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در ملل متحد، پس از نشست روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت اعضای نشست روی کاهش خصومت‌ها و ما روی جنگ علیه دشت افغانان تاکید داشتیم که به این دلیل به یک اعلامیه مشترک دست نیافتیم. آقای نبنزیا گفت روسیه با سایر اعضای شورای امنیت روی نیاز به دسترسی کمک‌های بشردوستانه توافق دارد، اما سوال اینجاست که رقم غیر نظامیان نیازمند مشخص شود. سفیر سویدن و کویت در ملل متحد خواهان این نشست اصراری شورای امنیت درباره وضعیت سوریه شده بودند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک مقام ارشد اردوی اسرائیل خواهان خروج کامل نیروهای نظامی ایران از سوریه شده است. با تشدید حملات نظامی نیروهای اسد به ویژه در مناطق جنوب سوریه، اسرائیل از نزدیک شدن نیروهای اسد و نظامیان ایرانی حامی دمشق در امتداد بلندی‌های گولان تحت تصرف اسرائیل ابراز نگرانی کرده است. این نظامی اسرائیلی بدون افشای نامش به اسوسییتد پرس گفته است که اسرائیل در پی یک آدرس با اعتماد بوده و در تلاش امنیت، دفاع از قلمرو، منافع و مردم اسرائیل است. با وجودی که اسرائیل در جنگ سوریه بی‌طرفی اختیار کرد، اما کمک‌های بشری را به شورشیان مخالف اسد فراهم ساخت و به گونه علنی چندین هزار مجروح سوری را برای تداوی پذیرفت. ایالات متحده روز پنجشنبه ادعاهایی را رد کرد که گویا واشنگتن موقف نرمتری در برابر خلأ سلاح اتمی کره شمالی اختیار کرده است. این در حالی است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا عازم کره شمالی شده و قرار است روز جمعه با مقامات آن کشور ملاقات کند. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
هیدر نیورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هیچ چیز بیشتر از حقیقت نمیتواند باشد. پالیسی ما در قبال کوریای شمالی تغییر نخورده است و ما به خلأ سلاح اتمی پیونگیانگ متحد هستیم. خانم نیورد تاکید ورزید که وزیر خارجه پامپیو در سفرش به پیونگیانگ به منظور تکمیل تعهدات داده شده در نشست سنگاپور با رهبران کوریای شمالی مشوره میکند. برخی از مقامات آمریکایی و تحلیلگران امور گفته اند که تغییر در لحن واشنگتن نشان دهنده نرمش در موقف گیری ایالات متحده در قبال خلأ سلاح اتمی کوریای شمالی می باشد.
و خبر آخر هم از جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. امروز جمعه در نخستین دیدار دور 1/4 جام جهانی فوتبال 2018 تیم‌های فرانسه، پرتغال و برزیل، بلژیم به مسافه هم می‌روند. برنده این دو رقابت دیدار کننده دور نیمه نهایی این رقابت ها خواهند بود. پس از حذف تیم‌های مطرح جهان فوتبال چون آلمان، ارجنتین، پرتغال و اسپانیا، اکنون چشم همه به سوی برزیل و نیمار، ستاره آن دوخته شده است تا بتوانند در دور نهایی این رقابت ها صعود کنند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار جهان و منطقه را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شماری از نمایندگان مردم در مجلس، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در یک نشست خبری مشترک در کابل تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تقسیم ولایت غزنی به 3 حوزه انتخاباتی را خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان خوانده از پیامدهای آن به حکومت هشدار دادند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس دایه حاکمیت قانون اهل غزنه را یک دایه عدالت خواهی و حاکمیت قانون تمام مردم افغانستان خواند و گفت که مقاومت در برابر این خواست مشروع مردم غزنه جفا در برابر ملت افغانستان است.
اگر امروز در همین نقطه آغاز کمیسیون انتخابات و حکومت افغانستان سنگ حاکمیت قانون را بشکنند، پایه این انتخابات به غلط استوار خواهد شد و سرانجام اینه که برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
این معترضان با توجه به دیدگاه تفسیری مستر محکمه و کمیسیون عالی مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید داشتند که اقدام اخیر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای حوزه بندی انتخابات ولایت غزنی نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات بوده، مصداق روشن بی‌عدالتی و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان است. این نمایندگان پارلمان و احزاب سیاسی از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا برای حل مشکل انتخابات در ولایت غزنی در جستجوی یک راه حل قانونی و عادلانه بوده از هر گونه اقدام غیر قانونی اجتناب نمایند. شرکت کنندگان نشست خبری پیشنهاد کردند که بجای تقسیم غزنه به 3 حوزه انتخاباتی به 2 بخش قومی یعنی به 2 ولایت جداگانه تبدیل، ولسوالی جاغوری و ولسوالی های هزارنشین دیگر به حیث ولایت جدید به نام ولایت جاغوری از سوی رئیس جمهور منظور گردد.
اگر کمیسیون انتخابات و حکومت تنها راه حل مشکلات ولایت غزنی را در کوچک ساختن حوزه انتخابات در این ولایت می داند، این راه حل نیز زمان قانونی که ابتدا ولایت غزنی به 2 ولایت جداگانه تبدیل و جاغوری طی حکم ریاست جمهوری با عنوان ولایت منظور گردد و بر اساس آن انتخابات در 2 ولایت مجزا بر اساس قانون انجام شود.
مطابق قطعنامه 5 ماده معترضین، ضمن آن که مشکل تکنیکی ولسوالی های ناامن پشتون نشین غزنی را حل می کند، از نقض قانون جلوگیری و خواست مردم ولسوالی های هزارنشین ولایت غزنی را نیز تامین می نماید. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به این خواست جدید شماری از نمایندگان مردم در مجلس، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ولایت غزنی به اختصار جواب داد و گفت که همه می دانند و این پیشنهاد کنندگان جاغوری به عنوان ولایت جدید هم به خوبی آگاهند که ایجاد واحدهای جدید اداری نیاز به تایید مجلس دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ما مجموعه مقالات پژوهشی و تحقیقی اعضای شورای متخصصان ولایت هرات در قالب یک کتاب تحت نام کتاب انتخابات افغانستان در این ولایت منتشر و رونمایی شد. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
این تحقیق علمی در جریان 9 ماه گذشته و توسط 4 تن از کارشناسان شورای متخصصان هرات در شهر و 9 ولسوالی این ولایت صورت گرفته است. محققان کتاب انتخابات افغانستان میگویند که در جریان تحقیق دریافتند که ناامنی، قومی شدن انتخابات، تأثیرات منفی انتخابات‌های گذشته، تقلب، بی‌اعتمادی، دخالت کشورهای همسایه و نفوذ زورمندان در پروسه انتخابات از چالش‌های اساسی فراروی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و عضو سابق پارلمان افغانستان میگوید که این چالش ها صدمه جدی به دموکراسی نوپای افغانستان میزند و آنها با این تحقیق تلاش کردند تا حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات را در برگزاری انتخاباتی شفاف کمک کنند.
برآمد از این نظریات مردم است که به سوالنامه ها جواب دادند. ما انتظار نداریم که انتخابات معیاری ما حالا در این دوره هم داشته باشیم، ولی امیدوار هستیم از دوره قبلی کرده اون چالش ها و تقلبات و مشکلاتی که بود کمتر شود تا کسایی که از انتخابات میبرند ممثل واقعی اراده مردم افغانستان در نهادهای انتخابی باشند. یک تفاوت این دفعه هست که ما ثبت نام رای دهندگان داریم که اگر این به شکل درستش عملی شود میزان تقلب تا 60% کاهش پیدا میکنه.
بی‌اعتمادی مردم به کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری دوره‌های پیشین انتخابات یکی دیگر از چالش‌هایی است که در این تحقیق ذکر شده است، موضوعی که به نوعی روند مردم سالاری در افغانستان را با تهدید مواجه می‌سازد. داوود صدیق‌زاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات نیز تا حدی این موضوع را می‌پذیرد، اما می‌گوید که برای جلب اعتماد دوباره مردم و تشویق آنها به اشتراک در انتخابات در جریان 2 سال اخیر کارهای زیادی صورت گرفته است.
از 2 سال به این طرف کارهای زیادی شده که مردم باورمند شوند و بیان با پای صندوق های رای. شما میال شاهد هستین، ما بیش از 513,000 نفر تا دیروز ثبت نام کردیم در ولایت هرات و این نماینگر ایست که مردم علاقمند هستند به این پروسه و اعتماد دارند. و بر شفافیت انتخابات هم بارها گفتیم که کارهای صورت گرفته، از جمله تهیه فهرست رای دهنده ها و از کارت ثبت نام چه شده که در گذشته بسیار زیاد بودند از این جلوگیری شدند.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات با مهم خواندن این تحقیق میگوید که برای مواجه نشدن با مشکلات موجود در انتخابات های پیشین باید مقام های افغان چالش های مطرح شده در این تحقیق را به گونه جدی دنبال کنند.
اگر ما این تحقیق فکر کنیم که یک تحقیق بسیار علمی و بجا و عمیق است، در اون صورتی چالش ها را بسیار جدی بگیریم، برای حلش باید اقدام بکنیم. مثلا ناامنی، مثلا قومی شدن انتخابات، مثلا اتکای بسیار زیاد کمیسیون و منابع خارجی برای تمویلش و سایر مسائلی که در یادآوری شده، مسائلی است که در انتخابات های آینده و در انتخابات پیشروی باید جدی روزی کار شود.
در جریان چند سال اخیر این 4مین تحقیق اعضای شورای متخصصان ولایت هرات است که در قالب یک کتاب نشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. عوامل اجتماعی و فرهنگی فساد اداری، حکومتداری خوب و توسعه اقتصادی هرات عنوان 3 تحقیق دیگر این نهاد علمی در ولایت هرات است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فرهنگیان افغان در ولایت بامیان میگویند که ده ها اثر تاریخی و خصوص بقایای کاروانسراهای تجاری راه ابریشم قدیم در این ولایت در معرض نابودی قرار دارند. فرهنگیان در بامیان از حکومت مرکزی می‌خواهند تا برای رشد صنعت سیاحت و حفاظت از این آثار برنامه‌های مؤثر حفاظتی روی دست گرفته شود. شرح بیشتر را از همکارم ظفر بامیانی بشنوید.
فرهنگیان و برخی از متخصصین امور باستانشناسی میگویند که ده ها بنای تاریخی این ولایت به دلیل بی‌توجهی دولت در معرض نابودی قرار دارند. ولایت بامیان در مرکز افغانستان در گذشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و به عنوان نقطه وصل کاروان‌های تجارتی شرق و غرب در مرکز افغانستان محسوب می‌شد. 5 کاروانسرای تجاری در این ولایت که گذشته تاریخی آن به قرن دوم میلادی برمیگردد از جمله ساحات است که در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اکنون نگرانی های شماره از فرهنگیان بامیان را برانگیخته است. بقایای این کاروانسراها در ششپل، دره غندک، سچک ولسوالی کولنگ، دره کالو و اخزرات بامیان قرار دارند. قدامت آنها به قرن دوم میلادی برمیگردد و در آن زمان به عنوان محل اقامتگاه کاروانهای تجاری محسوب می شدند. مسعود دهقان یکی از فرهنگیان ولایت بامیان می گوید
وزارت اطلاعات و فرهنگ از اداره محلی بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان خواهشمندم که در قسمت مرمت و بازسازی کاروانسراها توجه بکنند، لااقل یک بنای یادبودی از این زمین کاروانسراها باشه تا اینکه چشم مردم به کاروانسراها بخوره و کاروانسراها دوباره در ذهن مردم زنده شود.
فرهنگیان از سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد میخواهند تا برای یادبود از شاهراه ابریشم حداقل یک از بناهای تاریخی کاروانسراها را در این ولایت بازسازی کند. ولایت بامیان در مرکز کشور از ولایت باستانی افغانستان است که به شمول دو مجسمه عظیم 35 متری و 55 متری سلسال و شمامه، صدها بنای تاریخی دیگر دوره های بودایی، زرتشت و اسلام را به خود جا داده است. برخی از باستانشناسان میگویند که این بناهای تاریخی از ارزش و اهمیت بالای فرهنگی برخوردار است و قدامت آن به قرن دوم میلادی برمیگردد. لایق احمدی، استاد رشته باستانشناسی پوانتون بامیان میگوید
خیلی جالب است که در وادی بامیان زمانی که از طرف بغلان باید اگر در نظر بگیریم از شمال هندوکش زمانی که در قسمت دره خندک میرسه یک کاروانسرا ما در اونج داریم. بیشتر اگر میاییم در ششپول کاروانسرای دیگر در این قسمت است. بالاتر کافر قلعه است. پیش میاییم در خود بامیان به احتمال خیلی زیاد. غلغلم یک زمانی که قصر سلطنتی یا یک شهر نبوده کاروانسرا بوده. و به این شکل ادامه پیدا میکنه تا قسمت نارسته و شیدان یک جای است. در اونجا هم کاروانسرا بوده. و پیش میره طرف سچک این مسیر مود طرف غرب افغانستان ادامه پیدا میکنه.
فرهنگیان کشور میگویند که مرمت و بازسازی این آثار تاریخی به خصوص کاروانسراهای تجاری که در گذشته به عنوان اقامتگاه کاروانهای تجارتی شرق و غرب استفاده میشدند میتواند که صنعت گردشگری را در این ولایت رشد دهد. در پاسخ به این خواسته ها حمید جلیا مدیر عمومی آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که مرمت و حفاظت از این کاروانسراها شامل برنامه های این اداره نبوده و بازسازی آن خارج از توانایی این ریاست است. حمید جلیا مدیر عمومی آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید
با کمال تاسف بگویم که کاروانسراهایی که در ولایت بامیان وجود دارد با گذشت هر روز وضعیت آنها وخیمتر شده و تخریبات آن فضایشان بیشتر شده. چون که در قسمت حفظ و مراقبت از او مثلا حکومت مرکزی هم توجه نمی کند.
سال گذشته میلادی گروهی از باستانشناسان افغان و امریکایی موفق شدند که با استفاده از عکس های ستلایت هزاران مکان باستانی ثبت نشده را در افغانستان کشف کند. با آنکه سازمان آموزشی فرهنگی و علمی ملل متحد یا یونسکو در سالهای اخیر کار تحکیم کاری مجسمه های بودا و شهر غلغله را آغاز کردند، اما بسیاری از آثار تاریخی این ولایت هنوز در معرض نابودی قرار دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک گزارش سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد دورنمای صلح در اوکراین رو به کاهش در حالی است که درگیری‌ها در مناطق شرقی آن کشور تشدید یافته است. این مناطق تحت کنترل شورشیان جدایی طلب آن کشور است. لیزا شلاین گزارش تهیه کرده است که رویا زمانی شرح بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
سازمان ملل گزارش می‌دهد که از زمان درگیری‌ها در اوکراین در سال 2014 تا حال بیش از 30,000 غیر نظامی کشته و 9,000 تن دیگر زخم برداشتند. با وجود اینکه 4 سال از درگیری‌ها و اعلام چندین آتش‌بس می‌گذرد، اما تازه‌ترین گزارش شورای حقوق بشر ملل متحد نشان می‌دهد که جنگ در مناطق تحت کنترل شورشیان در اوکراین رو به افزایش نهاده و تلفات غیر نظامیان نیز شدت گرفته است. این گزارش اوضاع ماه‌های وسط فوریه و نیمه ماه می را تحت پوشش قرار داده است. در این گزارش تلفات 81 تن مستند شده است که 9% افزایش در مقایسه به عین وقت سال گذشته را نشان می‌دهد. که تگلمر معاون عالی کمیشنری شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید ماموریت نظارت حقوق بشر ملل متحد در اوکراین همچنان خشونت ها علیه 252 نفر را مستند کرده است.
These violations and abuses included deprivation of liberty.
این تخطی ها مواردی از نقص و سوء استفاده ها، محرومیت از آزادی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری، خشونت جنسی، انکار از دست داشتن به حقوق محاکمه عادلانه، حمله به آزادی های اساسی و نقص حقوق اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد.
خانم گلمر می گوید که ماموریت نظارت ملل متحد دریافته است که حکومت اوکراین مسئول 61% خشونت ها علیه غیر نظامیان، نیروهای مسلح 17% و حکومت روسیه به حیث اشغالگر کریمیا 22% مسئول خشونت ها می باشد. به دنبال نشر این گزارش، سفیر اوکراین در سازمان ملل تهاجم نیروهای روسی بر شرق اوکراین را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و گفت که بدون کمک مالی روسیه و حمایت از شورشان جدایی طلب در آن کشور هیچ گونه درگیری دیده نخواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در محکمه علنی که یک وزیر پیشین کابینه اسرائیل به جاسوسی برای ایران متهم است، هیئت منصفه فیصله کرد تا فرد متهم تا پایان محاکمه در بازداشت نگه داشته شود. برگردان این گزارش رویترز را از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
گونن سگف وزیر پیشین انرژی و زیربناهای اسرائیل پس از آن که به جاسوسی برای ایران متهم شد، دیروز برای نخستین بار به خاطر حضور در محکمه در بیت المقدس در ملای عام ظاهر شد. نخستین جلسه محاکمه آقای سگف پشت درهای بسته برگزار شد و قاضی محکمه حکم صادر کرد تا این وزیر پیشین کابینه اسرائیل تا پایان محاکمه در بازداشت باشد. شنبت اداره استخبارات داخلی اسرائیل ماه گذشته میلادی گفت که گونن سگف زمانی که در نایجیریا زندگی میکرد توسط ادارات استخباراتی ایران برای جاسوسی به این کشور استخدام شد. آقای سگف از سال 1995 تا 1996 میلادی وزیر انرژی و زیربناهای اسرائیل بود. گویولا کوهن، سارنوال دوسیه، در جریان محکمه گفت
התרשייה חמורה, אתם מבינים בעצמכם מהמידע שניתן ששר לשעבר מרגל לטובת מדינת אויב.
این یک مسئله بسیار جدی است. شما خود از روی معلوماتی که به نشر سپرده شده می توانید بدانید. یک وزیر پیشین برای کشور متخاصمه که دشمن سرسخت اسرائیل می باشد جاسوسی کرده است. این خود جدیت این مسئله را وانمود می کند.
اداره استخبارات داخلی اسرائیل گفت تحقیقات نشان داده که سگف با مقامات سفارت ایران در نایجیریا در سال 2012 تماس‌های داشت و همچنان او دو بار به خاطر ملاقات با افرادی که با آنان در تماس بود به ایران سفر کرده است. به گفته اداره استخبارات داخلی اسرائیل، سگف 62 ساله سیستم مخابرات محرمی را از یک کارمند استخباراتی ایران به دست آورد و معلومات سری را در مورد سکتور انرژی، ساحات امنیتی در اسرائیل و مقامات سیاسی و امنیتی این کشور به مقامات ایرانی فراهم کرده است. افزون بر این، وزیر پیشینه کابینه اسرائیل تماس‌هایی را بین ماموران استخباراتی ایران که او آنان را به حیث تاجر معرفی کرده بود و تعداد از مسئولین امنیتی اسرائیل برقرار کرده بود. موشی مازور، وکیل مدافع سگف، گفت که تفصیل کامل اتهامنامه رسمی علیه موکلش بنابر تقاضای دولت اسرائیل سری باقی مانده، اما او امیدوار است که وضع به حالت طبیعیش برگردد.
پیش امرتی اتانوت شمو بفنه ارکب و אנחנו מאמינים ומקווים שבתום
עלי طوری که گفتیم استدلال توسط هیئت منصفه استماع خواهد شد و ما به این نظر امیدوار هستیم که در ختم این روان این مسئله دوباره به بعد طبیعی و متناسبان برگشت کند.
گونن سگف که اصلا دکتر طب است، در اسرائیل در سال 2004 میلادی به جرم تلاش برای قاچاق تابلت های اکستاسی یا شادی آفرین از هلند به اسرائیل زندانی شده بود. او پس از آزادی از زندان در سال 2007 اسرائیل را ترک کرد. اداره استخبارات اسرائیل گفت سگف در ماه می در گینی استوایی دستگیر شده و به اسرائیل تحویل داده شد. اسرائیل با ایران در یک جنگ اعلام ناشده درگیر می باشد. ایران از شبه نظامیان اسلامگرا در باریکه غزه و لبنان علیه اسرائیل حمایت می کند. اسرائیل بارها نگرانی شدید خود را از گسترش حضور نظامی ایران در سوریه همسایه اسرائیل ابراز کرده و تا کنون چند بار مواضع نظامی ایران را در خاک سوریه مورد حمله قرار داده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
لفاظی ها در مورد امور تجارتی اکنون در حال تبدیل شدن به واقعیت در جهان می باشد و قرار است فرصت های اشتغال و تولیدات مصرفی را متاثر بسازد. ایالات متحده برای وضع تعرفه بر اموال چینایی به ارزش 34 میلیارد دلار آمادگی گرفته است. در مقابل چین نیز بر وضع تعرفه بر اموال آمریکایی با عین ارزش من حیث یک اقدام تلافی جویانه هشدار داده است. آرش عرب اسدی گزارشی را در این زمینه دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
تشنج‌های تجارتی تا اندازه با اعلام وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای متحد ایالات متحده مانند کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا به این کشور افزایش یافت. ترامپ همچنان هشدار داد که ایالات متحده به طور کامل از نفتا یا موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی که برای بیشتر از 2 دهه مریول اجراست خارج خواهد شد. این مسئله سرمایه گذاران را پیش از آغاز وضع تعرفه ها در 6 جولای به ارزش 34 میلیارد دلار بر اموال ساخت چین از طرف ایالات متحده مشوش ساخته است. چین نیز گفته است تا معادل به همین ارزش تعرفه‌های گمرکی را بالای موتورها و محصولات آمریکایی من حیث رویه بالمثل در برابر آمریکا وضع کند. در این حال کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز اعلام داشتند تعرفه‌های گمرکی را از جانب خود در برابر محصولات آمریکایی به شمول موتورسایکل ساخت شرکت هالوری دیویدسون و مشروبات الکلی ساخت کنتاکی وضع خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ می گوید که شریکان تجارتی ایالات متحده تا حال در برابر این کشور رویه نامناسب تجارتی داشتند و اضافه کرده است که پیروزی در نبرد تجارتی آسان خواهد بود. اما تحلیلگران با این توضیحات ترامپ موافق نیستند. دیوید ویسل در مرکز مطالعات اقتصادی بروکنز می گوید
So far, it doesn't look like the tariffs that have been imposed are doing much damage to the US economy. But if this keeps
طوری که تا حال معلوم می شود تعرفه گمرکی وضع شده کدام صدمه به اقتصاد ایالات متحده نزده. اما هرگاه این وضع دوام کند به طور مثال رئیس جمهور به وضع تعرفه علیه موتر که اکنون از آن یادآوری می کند ادامه دهد و یا اینکه چینایی ها نه تنها به وضع تعرفه گمرکی در برابر محصولات آمریکایی اقدام کنند و یا هم کمپانی های چندین ملیتی را بهرسانند و بالاخره اینکه اجازه بدهند تا نرخ پولشان پایین بیاید، اینها همه سبب خواهد شد تا شرایط ناگوار اقتصادی را نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای سایر کشورهای جهان نیز دامن بزند.
اقدام تلافی جویانه اتحادیه اروپایی بر ضد محصولات آمریکایی مانند مشروبات الکلی، نوع بوربون، موتورسایکل و سیگرت ترامپ را وادار خواهد ساخت تا تعرفه هرچه بیشتری را بالای موتورهای اروپایی وضع کند. این کار سبب می‌گردد تا اتحادیه اروپایی تعرفه همسانی را بالای اموال آمریکایی به ارزش 300 میلیارد دلار وضع کند. رئیس جمهور ترامپ استدلال می‌کند که تعرفه‌ها به این سبب وضع می‌گردد تا امنیت ملی حفاظت شود، اما کارشناسان می‌گویند که این کار سبب می‌گردد تا قیمت اشیا برای مصرف کنندگان بلند برود. دیوید ویسل در مرکز مطالعات اقتصادی بروکنز انستیتوت میگوید
If businesses think that the strategies that they have pursued over the last couple of decades
هرگاه مالکان تشبثات بدانند که استراتژی ها و پالیسی های چند دهه قبل و موانع سرمایه گذاری کاهش یافته دوباره اضافه می شود، در این صورت آنان سرمایه گذاری و استخدام را به حالت تعلیق قرار خواهند داد. از این سبب این مسئله می تواند تاثیرات ناگواری داشته باشد.
روز دوشنبه رئیس جمهور ترامپ به سازمان جهانی تجارت هشدار داد هرگاه بداند که با ایالات متحده برخورد نامناسب صورت گرفته است او آماده برای انجام چیزی خواهد شد. تحلیلگران می گویند این که نتیجه این همه هشدارها و اقدامات چه خواهد بود هنوز روشن نیست، اما آنچه روشن است این است که رئیس جمهور ایالات متحده نگرانی های جنگ تجارتی را در مورد مارچ خلق کرد و این کار تمام دستاوردهای وال استریت را از شروع سال تا حال نقش بر آب کرد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.